گزارش همیهن از 10 چهره تاثیرگذار سیاست داخلی ایران در سال 1403 همیهن روز 28 اسفند است و در شرایطی اتفاقات سال گذشته و چهره های سیاسی این سال را برای رسیدن به 10 چهره تاثیرگذار مرور می‌کنیم که حوادث سیاسی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی آن چنان زیاد است که اگر آنها را نوشته و آن را بدون جزئیات زمانی در برابر کسی قرار دهیم به راحتی آن را حوادث 4 یا 5 سال تلقی کند. بهار 1403 که با انتخابات دور دوم مجلس 12، شروع یک مجلس جدید، سقوط بالگرد رئیس جمهوری و درگذشت سید ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت 13 همراه بود. بعد از آن هم که در تابستان به طور فشرده وارد رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری 14 با 5 کاندیدای اصولگرا و 1 کاندیدای اصلاح طلب با حداقل آمادگی شده و جریان‌های سیاسی به اشکال مختلف در آن در دو جبهه توسعه‌خواه و اصلاحگر در برابر رادیکال و ضد توسعه شرکت کردند. نتیجه‌اش هم که در پی مناظره‌ها و دو قطبی ایجاد شده با پیروزی جبهه اصلاحگر به شکل‌گیری دولتی متفاوت با نظر مجلس تندروی اصولگرا ختم شد تا تابستان را با چالش و دغدغه‌ها برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی همراه سازد. در کنار آن، این انتخابات اختلافات درون جریانی اصولگراها را نیز تقویت کرد و دوگانه جلیلی قالیباف را در این جبهه رقم زد. البته که در این زمان ترور اسماعیل هنیه همزمان با شروع ریاست جمهوری پزشکیان آن هم در تهران بحث انتقام و پاسخگویی به اسرائیل را به میان آورد و در این بین با ورود به پاییز و ترور سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با وجود رأی اعتماد به کابینه پزشکیان از همین مجلس و رسانه‌های تندرو همسو با آن اعتراض به پزشکیان برای نحوه واکنش به این رخ داده با این کلیدواژه که دولت مقصر ادامه ترور رهبران مقاومت به دلیل عدم پاسخگویی است شکل گرفت. در این بین شروع به پروسه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بحث‌ها بر سر این که با آمریکا مذاکره کنیم یا مذاکره نکنیم را بار دیگر به فضای سیاست داخل کشور وارد کرد. دولت ایران پالس‌های مثبتی نسبت به آن در چارچوب یک مذاکره با حفظ عزت، حکمت، مصلحت را به میان آورد، اما نتیجه آن انتخابات که پیروزی دونالد ترامپ بود از هر لحاظ کشور را به سمت سختی بیشتر و مشکلات بیشتر و البته تصمیم دیگری در سیاست خارجی سوق داد. با شروع به کار دولت جدید آمریکا در 20 ژانویه 2025 زمستان ایران هم درگیر فضای سیاست خارجی ملتهب با وجود ترامپ و افزایش سریع نرخ ارز و مشکلات اقتصادی آن بود و هم از این کشور با فشار تندروها برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف روبرو شد. در این بین مجلس در دو محور با فشار مضاعف به دولت به برخی خواسته های تندروانه اش در پایان سال رسید. اول عبدالناصر همتی را که سکاندار وزارت اقتصاد بود از قطار دولت پیاده کرد و از سوی با تاکید های پیدرپی آنها در حرکتی که به توصیه غلام حسین محسنی اشهای رئیس قوه قضاییه رم خورد، محمد جواد ظریف از معاونت راهبردی استعفا داد. این اتفاقات تازه غیر از آن است که مثلا ترور محمد مخصه و علی رازینی دو قاضی در فضای امنیتی کشور فضای ویژه‌ای را به همراه داشت یا پرونده اقتصادی با مجرم شناخته شدن دو وزیر دولت 13 به پایان رسید. روزهای پایانی سال را در شرایطی طی می‌کنیم که سیاست داخلی در یک سال گذشته روی دور تند بود و با حجم زیادی از اخبار در این حوزه که شاید بسیاری از آنها حتی از قلم افتاده باشند، از اظهار نظرهای شاذ برخی چهره‌ها و تجمعات تا خواست‌ها و درخواست‌ها و تصمیمات. در این بین با پایان سال آنچه امید بود بهبود یابد وضعیت معیشتی مردم بود که فعلا بر همان مدار قبل است و شاید در حوزه سیاست داخلی رفع حصر از جمله خواسته های همچنان برآورده نشده این سال است که البته همزمان با نگارش این مطلب درباره مهدی کروبی به عنوان یکی از چهره‌های در حصر تحقق یافت. آنچه در چشم انداز سال آینده با ابهام روبروست تصمیم گیری ها در حوزه سیاست خارجی و نحوه ریل گذاری ها برای بهبود وضعیت مردم است که امیدواریم با تصمیمات منطقی و واقع بینان سال 1404 را بهتر از 1403 رقم بزند. سید محمد خاتمی، رئیس جمهورساز، انتشار نتایج انتخابات ریاست جمهوری 14 و حرکت به سوی واکاوی اعلان و عوامل پیروزی مسعود پزشکیان تحلیل جالبی را به میان آورد که سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری دولت اصلاحات، چهره سیاسی پرزیدنت میکر یا رئیس جمهور ساز است. همانطور که در سال 92 با حمایتش از حسن روحانی در کنار چهره‌های مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و بسیج نیروهای همسو او را پیروز انتخابات کرد. حالا هم با وجود اینکه رای دهندگان در این انتخابات حتی 50% واجدین شرایط رای دادن هم نمی‌شدند، برخلاف تصوری که هسته سخت قدرت درباره کاهش مشارکت و پیروزی قطعی اصولگرایان داشته. حمایت صریح خاتمی و بسیج بخش عمده نیروهای علاقمند به توسعه و رفاه ایران، یک چهره از دولت اصلاحات او پیروز انتخابات شد. داستان هم از این قرار است که خاتمی در نبود حداقل‌ها در انتخابات مجلس 12 همچون بسیاری از مردم مشارکت نکرد و در انتخابات ریاست جمهوری 14 وقتی پزشکیان به عنوان یکی از 3 گزینه جبهه اصلاحات تایید صلاحیت شد، تمام قد از او حمایت کرد و همین موجب ایجاد 2 قطبی در انتخابات شد. چنانچه در مناظره‌های انتخاباتی عملاً 5-1 به مقابله با پزشکیان پرداختند. البته پزشکیان و آنها که در جرگه حامیانش بودند هم در برابر آنچه به او نسبت می دادند که او دولت سوم روحانی را شکل می دهد به انهای گوناگون بیان می کردند که اگر هم قراری باشد دولت، من پزشکیان دولت سوم خاتمی می شود. حالا اینکه در عمل و نتیجه سال اول این دولت در این روزها تفاوت بسیار محسوس است، بحث دیگری است. پیروزی پزشکیان در حالی رقم خورد که مردم روز به روز ناراضی تر و ناامیدتر می شدند. نسل جوان که کمتر تمایل به رأی دادن داشتند و آن جمعیت حداقلی که به هر دلیل با وجود نارضایتی ها در ایران ماندند و قصدی هم برای رفتن ندارند، خاطرات دولت خاتمی را به عنوان بهترین دولت پس از پیروزی انقلاب به یاد داشته و برای همان بهبود نسبی و رأی دادن به وزیر او از این حافظه تاریخی استفاده کردند. شاید این انتخابات برای به وزیر بهداشت دولت خاتمی مصداق مناسبی از این باشد که اگر رئیس جمهور یا هر مقامی 8 خوب فعالیت کند، حتی اگر بخش عمده رسانه‌های داخل و خارج علیه او باشد و محدودیت‌ها بر او اعمال شود، مردم سر وقتش به یاد می‌آورند. محمد باقر قالیباف حسرت بر دل مانده. محمد باقر قالیباف ابتدای سال دغدغه ریاست دوباره مجلس را داشت و در مجموعه 282 نفری نمایندگان مجلس 12 در حال لابی‌های گسترده برای رسیدن مجدد به ریاست بود. او که جای پای خود را دچار لغزش فراوان می‌دید، با حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور، یک بار دیگر صدای رسیدن به پستی که همیشه ناکام در رسیدن به آن بود را پرورش داد. هرچند که چند روز بعد از حادث بالگرد رئیس جمهور وقت در نهایت به ریاست مجلس رسید، اما یک بار دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد. او که حاشیه‌های پیرامون فرزندانش را از زمان انتخابات مجلس با خود به سال جدید آورده بود. یک بار دیگر نه با افشاگری که با صحبت‌های دخترش مریم به دردسر افتاد. قالیباف در نهایت یک بار دیگر هم مغلوب انتخابات ریاست جمهوری شد، اما ارتباط خوب او با پزشکیان در مجلس باعث شد که یارانش از پزشکیان حمایت کنند. او پس از ریاست جمهوری پزشکیان نقش بسیار مؤثری در کسب آرای نمایندگان مجلس برای کابینه پزشکیان ایفا کرد، به گونه گونه که همه خیال خود را از جانب مجلسی ها راحت دیدند و به نظر می رسید که در تلاش بود تا خود را به عنوان حامی دولت معرفی کند. اما خیلی زود وفاقی میان قالیباف و پزشکیان رنگ باخت. او انتصاب محمد جواد ظریف را خلاف قانون مطرح کرد. در ماجرای قانون حجاب نیز با وجود آنکه رئیس جمهور اعلام کرده بود مخالف اجراست، او بر اجرای آن تاکید داشت. برخی معتقد بودند که عدم توافق قالیباف با رئیس جمهور بر سر برخی پست‌ها این قانون را به پاشن آشیلی برای قالیباف تبدیل کرده است. او همچنین در صحن اظهارات رئیس جمهور پیرامون اتخاذ تصمیمات ارضی در جلسه سران قوا را تکذیب کرد. سعید جلیلی، سایه نشین اجماع‌سوز، ناکام انتخابات، مرد سایه نشین و مانع اجماع اصولگرایان، اینها از جمله عناوینی است که طی یک سال گذشته به سعید جلیلی به عنوان یکی از چهره‌های سیاسی سال 1403 نسبت دادند که هر کدام از آنها داستانی پرفراز و نشیب دارد که شاید بتوان گفت همه آنها با شروع رقابت‌های انتخاباتی در تیر ماه امسال رقم خورد. اولی که مشخصاً با اعلام نتایج انتخابات به میان آمد آنجا که جلیلی در 2 دوره انتخابات از مسعود پزشکیان آرای پایین‌تری به دست آورد و شکست خورد. در این بین بسیاری از تحلیلگران رأی مردم به پزشکیان را ناو اندیشه رادیکال او و حامیان بنیادگرایش عنوان کردند. داستان دومی هم که مشخص از او دولت درسای را از زمان دولت حسن روحانی راه انداخته و بنابر اطلاعاتی که از عمل کرده و سخنان خود جلیلی مطرح شده بیشتر به گروه فشار برای ناکامسازی دولت‌های برخاسته از جریان رقیب است و حالا پس از روی کار آمدن دولت 14 که آن هم از جمله دولت‌های غیر اصولگرا است. بحث بر سر فعالیت آن در روزهای پس از انتخابات به میان آمد و بسیاری بر این تاکید داشتند که اصلاً چرا باید در فضای سیاسی ما چنین تشکیلاتی فعالیت کند و انتقادات بسیاری نیز به آن شد. سومین عبارت هم که در ابتدای متن به آن اشاره می‌شود از آن باب مطرح است که از همان روز اعلام نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری بحث بر سر نپذیرفتن اجماع اصولگرایان بر سر محمد باقر قالیباف است. سوی او به میان آمد و بحث‌ها تا طرح موضوع از سوی سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان و پیام‌رسانی اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در این زمین ادامه پیدا کرد و تا جایی پیش رفت که همزمان با تشییع پیکر نصرالله، خود جلیلی در جلسه به موضوع اشاره کرد که نصرالله نبود و قاآنی در جلسه اجماع‌سازی اصولگرایان حضور داشته است. بنابر همین سه عبارت از نقش‌آفرینی یک سال جلیلی، همه گمان هزنی‌ها از دوپارگی جریان اصولگرا در فضای سیاسی کشور به پرچمداری جریان منشعب توسط او خبر می‌دهد. محمد جواد ظریف برای ایران کد درآورد. دیگه کد درآوردم. شاید این جمله را بتوان یکی از جذاب‌ترین جمله‌هایی دانست که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از جانب یکی از حامیان اصلی کاندیداها بیان شده بود. جمله‌ای از سوی محمد جواد ظریف که پس از 3 سال غیبت در عرصه سیاسی با فرارسیدن انتخابات با تمام قدرت برای حمایت از مسعود پزشکیان به میدان آمده بود. او در زمان تبلیغات تمام تلاش خود را انجام داد تا مردم را قانع کند که قهر با صندوق رای را کنار بگذارند تا تندروها نتوانند بیش از این در ارکان قدرت نفوذ کرده و کشور را وارد مسیری خطرناک کنند. ظریف در دوره تبلیغات به گونه گونه عمل کرد که بیراه نیست اینطور گفته شود که نقشی پررنگ در پیروزی پزشکیان ایفا کرده است. پررنگ بودن نقش محمد جواد ظریف در پیروزی پزشکیان را زمانی میتوان بیشتر احساس کرد که به پس از انتخابات نگاه کرد. همین تلاش‌ها و کتر آوردن بود که خشم تندروها را از او به اوج رساند و کینه ای عمیق از وزیر سابق خارجه به دل گرفتند. پس از اینکه پزشکیان حکم معاونت راهبردی را برای ظریف صادر کرد، تندروها و به خصوص بهارستان‌نشین این جماعت بیشتر تمرکز خود را روی آن گذاشتند که هر طور شده او را حذف کنند تا با نبودن ظریف هم کمی از آتشی که به جانشان افتاده بود را کم کنند و هم این که ندوزارند بیش از این به پزشکیان کمک کند. آنها تمام تلاش خود را از 11 مرداد که حکم ظریف صادر شد انجام دادند و سرانجام پس از نزدیک به 7 ماه کمی به هدف خود نزدیک شدند و حالا چند روزی است که ظریف دیگر در جلسات هیئت دولت شرکت نمی کند. البته 2 روز پیش سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای که داشت اعلام کرد هنوز از نظر دولت محمد جواد ظریف معاون راهبردی است، موضوعی که شاید نشان دهنده روزنه‌های امید برای بازگشت او باشد. سید ابراهیم رئیسی خدا او را دوست داشت. درباره روند حرکت و آینده سید ابراهیم رئیسی طی سال‌های اخیر سناریوهای مختلفی در ذهن‌ها جاری شده بود که به یکی از آنها هم رسید و ریاست جمهوری را با انواع کمک‌ها در اختیار گرفت. اما اگر به صبح 30 اردیبهشت برگردیم، تنها گزینه‌ای که درباره آینده سیاسی او نمی‌توانستیم حد بزنیم، اتفاقی بود که برای او و همراهانش در مسیر بازگشت از مرز ایران و آذربایجان رقم زده شد. رئیسی با مرگ ناگهانیش کشور را وارد دوره‌ای جدید از سیاست کرد. برای 3 بار در تاریخ ایران شاهد برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری شد و از دل این انتخابات از 1 سو شکاف در دیوار اصولگرایان به صورت کامل نمایان شد و از سوی دیگر یک اصلاح طلب توانست در پروژه یک دستسازی رخنه ایجاد کرده و ریاست قوه مقننه یک بار دیگر حداقل به صورت اسمی به اصلاح طلبان واگذار شود. هرچند برخی فانتزی باف اصولگرا طوری رفتار می‌کردند که دوره ریاست جمهوری رئیسی همان دوره نزدیک شدن به مدینه فاضل است و ایران با این روند بهشت زندگی در جهان خواهد شد، اما فانتری‌ها که در جریان زندگی مردم تأثیری ندارد، مردم واقعیت را می‌بینند و با واقعیت‌ها زندگی می‌کنند. با مجموعه وضعیتی که طی 3 سال ریاست جمهوری او به وجود آمده بود، با همه نگاه مثبتی که نسبت به شخص او از سوی جریان‌های قدرتمند درون حاکمیتی وجود داشت، شاید اتفاقی که رخ داد بهترین پایانی بود که می‌توانست برای رئیسی رقم بخورد. هرچند روی آینده پوشیده است، اما چندان دور از انتظار نبود که در انتخابات ریاست جمهوری 1404 فرد دیگری به عنوان پیروز اعلام شود و سید ابراهیم رئیسی تبدیل به اولین رئیس جمهور در تاریخ ایران شود که با پایان دوره اول ریاست جمهوری حضور او برای ادامه مسیر و حضور در دور دوم تمدید نشود، موضوعی که در صورت رقم خوردن می توانست در نهایت منجر به این شود که او آرام آرام از صحنه سیاست ایران محو شده و تنها نامش در تاریخ بماند. به عبارتی می توان گفت شاید خدا او را خیلی دوست داشت که این پایان را برایش رقم زد. مسعود پزشکیان و ناگهان ریاست جمهوری تا آخر میمونی دیگه. جمله معروف مسعود پزشکیان است که اگرچه تأثیر چندانی در انتخاب او به عنوان رئیس جمهور نداشت، اما در ناکامی جریان مقابل موفق بود. تقریبا هیچ کس فکرش را نمی کرد پزشکیان بتواند تایید صلاحیت شورای نگهبان را جلب کند، اما او نه تنها موفق به دریافت صلاحیت شد که با وجود مشارکت کمتر از 50% در انتخابات نیست که همیشه پیروزی را از آن اصولگراها کرده است، در نهایت رئیس جمهور ایران شد. گفتمان وفاق ملی خیلی زود به رویکرد اصلی دولت پزشکیان تبدیل شد، گفتمانی که خیلی آن را مبهم و دارای ایرادات جدی می دانستند و برخی معتقد بودند این می تواند به یک واژگی سیاسی تبدیل شود و رئیس جمهور به خیال خود گمان می کند اگر افرادی از گرایش های سیاسی مختلف را در کابینه اش به کار گیرد، دعواها کمتر و اوضاع بهتر خواهد شد. تنها یک روز پس از مراسم تحلیف او در مجلس، اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس که برای شرکت در همین مراسم به تهران آمده بود ترور شد. پس از آن ترور سید حسن نصرالله و دیگر رهبران حماس کار او در عرصه سیاست خارجی را بسیار سخت کرد. با روی کار آمدن ترامپ ابتدا اعلام کرد که با آمریکا مذاکره خواهد کرد، اما در روز استیضاح همتی گفت: بنده معتقد به گفتگو با آمریکا بودم، ولی وقتی مقام رهبری گفتند گفتگو نشود، گفتگو نمی کنیم، تمام شد رفت. او چند رویکرد اساسی را در دوران کاندیداتوری اعلام و دنبال کرد. برنامه اش همان برنامه هفتم توسعه، مخالفت با اجرای قانون عفاف و حجاب، رفع فیلترینگ و تنش‌زدایی با غرب بود. هرچند که تاکنون تنها توانسته دو پلتفرم و تعلیق اجرای قانون عفاف و حجاب را به نتیجه برساند و در دیگر وعده‌هایش تاکنون تغییر چندانی حاصل نشده است. پزشکیان برخلاف انتظار توانست رأی اعتماد تمام کابینه‌اش را نیز از مجلس بگیرد، اما بهاره کابینه‌اش خیلی زود خزان شد و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد او خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد با استیضاح نمایندگان مجلس برکنار شد. فشار تندروها به پزشکیان منجر به حذف محمد جواد زر هم از دولت وی شد و راهی سخت پزشکیان تا اولین پایان سالی که مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت ناهموار ماند. غلام حسین محسنی اژه‌ای توصیه کننده به یک استعفا: رسیدگی به این پرونده در زمره افتخارات نظام است. این جمله‌ای بود که محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا در پاسخ به صدور احکام پرونده چای دبش و محکومیت دو وزیر دولت رئیسی اعلام کرد. او صراحتاً اعلام کرد که جرم اتفاق افتاده و نباید آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده کرد. صراحت او در اعلام چند تخلف گسترده و مجرم اعلام کردن یک مقامات طراز اول دولتی او را بارها در سالی که گذشت بر سر زبان‌ها انداخت. او در چند نوبت سخنانی درباره فسادهای گسترده در کشور داشته است، از افشاگری درباره نهادهای دامی گرفته تا خط لوله قاچاق سوخت از فرودگاه تا دریا. شاید بتوان گفت بعد از این پرونده ها بیشترین نقش‌آفرینی اژهای در چارچوب فعالیت سران سه قوه و تصمیماتی است که در این جلسات گرفته شده است. البته نهاد تحت سکانداری او با فراز و نشیب بسیار روبرو بود، از جمله مهمترین آن ترور دو قاضی معروف دیوان عدالت اداری بود. از جمله موضوعات مهم مورد بحث که پای رئیس قوه قضایی هم به آن کشیده شده بود، ابلاغ قانون حجاب و عفاف است. البته که در سالی که گذشت مواضع اژه‌ای درباره آن تغییر خاصی نکرد. او معتقد بود که در حوزه عفاف و حجاب وضعیت خوبی نداریم و در هماندیشی با اصحاب رسانه‌ها با اشاره به این موضوع گفته بود: من گفتم از همین قوانین موجود اگر استفاده شود 70% مشکل حجاب حل خواهد شد. اما میگویند لایحه بدهید و وقتی میخواهند کاری انجام نشود میگویند یک کار جامعه اساسی و همه‌جانبه انجام دهید، این یعنی نشود. او تاکید داشت که قانون عفاف و حجاب باید ابلاغ و اجرا شود. البته این قانون فعلا با تصمیم شورای عالی امنیت ملی در تعلیق قرار گرفته و پس از این تصمیم او هم درباره ابلاغ آن نظر دیگری نداشته است. از جمله نقش‌آفرینی دیگر او که در فضای سیاسی کشور سر و صدا ایجاد کرد این بود که او همزمان با استزیاه وزیر اقتصاد در مجلس به گفته محمد جواد ظریف اژه‌ای به او توصیه کرد که از معاونت راهبردی استعفا بدهد و به دانشگاه بازگردد و ظریف هم پذیرفت. کاظم صدیقی برنده سیر تحولات: شاید بتوان کاظم صدیقی را فردی خوش‌شانس تلقی کرد. شاید اگر اتفاقات عجیب سیاسی و منطقه‌ای در طول سال 1403 نبود. همچنان افکار عمومی پیگیر این سوال بود که سرانجام پرونده باغ ازگل و کاظم صدیقی چه شد؟ به عبارتی شدت تحولات سیاسی به گونه گونه بود که موضوع امام جمعه تهران را به حاشیه برد، ماجرایی که از روزهای پایانی سال گذشته استارت زده شد. مردم ایران سال 1403 را در حالی تحویل کردند که در آخرین روزهای سال گذشتهش گزارشی مهم درباره کاظم صدیقی. امام جمعه موقت تهران منتشر شد، خبری که حکایت از این داشت که یک مؤسسه متعلق به کاظم صدیقی و پسرانش اقدام به زمینخواری در منطقه اسکل تهران کرده است، موضوعی که با واکنش‌های متفاوت از سوی امام جمعه تهران همراه بود. او ابتدا نامه‌هایی خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران نوشت و مدعی شد که امضایش جعل شده است. در همان روز صدا و سیما هم بسته‌های حمایتی خود درباره صدیقی را فعال کرد و با او مصاحبه‌ای ترتیب داد تا بگوید من را نمی‌خواهند بزنند، هدفشان مردم و اعتقادات مذهبی و تکیه‌گاه آنها است. چند روز بعد ویدئوی دیگر منتشر کرد و در حالی که قبلا گفته بود امضایش جعل شده، این بار گفت که آگاهی نداشته و استغفار می‌کند. اما نکته جالب در این میان واکنشی بود که ستاد برگزاری نماز جمعه به این ماجرا کرد. در حالی که افکار عمومی حساسیت بالایی روی کاظم صدیقی پیدا کرده بود، او به نماز جمعه تهران فرستاده شد. محکم پشت تریبون ایستاد، مردم را و خودش را به تقوی الهی دعوت کرد و گفت اتحاد و انسجام و میدتی که در جامعه اسلامی داریم، یعنی این که آدم برادر خودش را که له نمی کند، برادر خودش عیبی هم داشته باشد، عیب را رفع می کند و با او به صورت دشمن برخورد نمی کند. مهدی کروبی درس معرفت داد. می توان شیخ اصلاحات را نماد معرفت در عصر جدید سیاست دانست. او کاری را انجام داد که می تواند هم درس بزرگی برای سیاسیون جوان باشد و هم در تاریخ از این حرکت به نیکی یاد شود. پس از اینکه مسعود پزشکیان کار را به عنوان رئیس جمهور آغاز کرد، یکی از مباحثی که به میان آمد مطالبه برای رفع حصر سه معترض به انتخابات سال 88 بود. در همین راستا اقدامات و تلاش‌هایی هم از جانب رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه صورت گرفت تا اینکه اوایل شهریور خبری اعلام شد مبنی بر اینکه با رفع حصر مهدی کروبی موافقت شده است، اما رئیس مجلس ششم با اعلام این خبر اعلام کرد که این نوع رفع حصر را نخواهد پذیرفت. او در واکنش به این موضوع گفته بود ما هر دو همزمان حذف شدیم و اگر قرار شود روزی رفع حذف شود ما هر دو باید رفع حذف شویم، لذا امیدوارم ان شاء الله این کار به زودی انجام شود ولی با هم دیگر باشد. من رفع حذف تنهایی را نمیخواهم. البته روز گذشته خبر دیگری درباره حصر منتشر شد مبنی بر اینکه با دستور رئیس قوه قضاییه درباره مهدی کروبی رفع حصر صورت گرفته است. کروبی با شنیدن این خبر باز هم موضع قبلی خود را تکرار کرده و گفته است اکنون که شما تصمیم گرفتید حصر را پایان دهید، من نمیتوانم مانع خروج شما از منزل شوم، ولی توصیه میکنم هر چه زودتر حصر آقای موسوی و خانم رهنورد را پایان دهید. علاوه بر ماجرای رفع حصر که به آن اشاره شد، مهدی کروبی همانند گذشته به رغم اینکه در حصر بود فعالیت سیاسی را ادامه داد و سعی کرد در روند سیاسی کشور نقش داشته باشد. او هم در هر دو دور انتخابات ریاست جمهوری با انتشار پیام‌هایی از مردم درخواست کرد که به مسعود پزشکیان رأی بدهند. محمد مخبر رئیس دولت 50 روزه. محمد مخبر عهده‌دار ریاست دولت شد. این غیر محتمل ترین جمله ای بود که شاید در آغاز سال 1403 به ذهن کسی خطور می کرد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور دولت 12 پس از سقوط بالگرد رئیس جمهور به مدت 50 روز وظیفه مدیریت دولت بی رئیس جمهور را به عنوان کفیل بر عهده داشت. با وجود گمان زنی که از حضور او برای ثبت نامه در انتخابات پیشبینی نشده پیش رو شده بود، اما او از این کار خودداری کرد. مخبر با وجود حاشیه های فراوانی که به ویژه با ستاد اجرای فرمان امام و تولید واتسن برکت و بانک پاسارگاد با خود داشت، اما عملکرد متفاوتی در این 50 روز از خود نشان داد. عملکرد او به ویژه زمانی که انتصاب‌های دقیقه 90 در دوره انتقال دولت‌های 13 و 14 خبرساز شد، مورد تقدیر جریان‌های سیاسی متفاوت قرار گرفت. او در بخشنامه‌ای که به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد، همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا زمان استقرار دولت 14 از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید و تغییر در تعرفه‌ها و عوارض خودداری کنند. البته پس از پایان دوره او بحث‌های بسیاری نسبت به عملکرد او صورت گرفت، برخی این عملکرد را مثبت و برخی منفی ارزیابی کردند. البته که آنچه به پزشکیان منتقل شد با وجود تبلیغات جریان تندرو و رادیکال که بیشترین نقش‌آفرینی را در دولت قبل داشتند، اصل و اسب زین شده نبود، اما طبیعتاً آنچه بود را به پای فقط مخبر و عملکرد 50 روزه آن نمی‌توان گذاشت. پس از انتقال دولت از سوی مخبر به پزشکیان، به روزهای بی‌حاشیه‌هاشیه را سپری کرد و او در نهایت با پیامی به مسعود پزشکیان اعلام کرد که آمادگی کامل برای همکاری با دولت 14 را دارد و البته او در ادامه هم رویکرد مناسبی نسبت به دولت 14 داشت و در واکنش به خبر استعفای مسعود پزشکیان گفته بود تضعیف دولت و رئیس جمهور نه تنها به نفع کشور نیست، بلکه دقیقاً خواست دشمنان انقلاب اسلامی است.